جلسه سوم از مبحث چگونه با عبادت تفریح کنیم. رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در شبهای قبل هم مقداری درباره دو نوع بودن فعالیت‌های انسان صحبت کردیم. به اجمال یه نوع فعالیت ما داریم، فعالیت‌های اجباری، تکلیفی یا ضروری برای تأمین حداقل‌های حیاتی. خب آدم‌ها بخشی از وقت خودشون رو اختصاص میدن به این نوع فعالیت‌ها. انسان تنها موجودیه که برای اینکه غذا بخوره باید پخت و پز بکنه، موجودات دیگه غذاهاشون معمولاً آماده است. انسان تنها موجودیه که خانه خودش رو باید با فکر طراحی بکنه، موجودات دیگه یا خانهشون آماده است یا برای ساختن خانه نیاز به فکر ندارن، به صورت غریزی مثل کبوترها یه جور خونه سازی رو بلدند و تکرار میکنن. ما انسانها بخشی از فعالیت هامون برای تأمین امنیت و مایحتاج ضروری اختصاص پیدا میکنه که اینها دستورات دینی هم هست. حالا من کاری ندارم به این که دین هم توصیه کرده به اینکه این کارها رو باید انجام داد. پس بخشی از فعالیت‌های ما میشه فعالیت‌های ضروری. درس خوندن خیلی وقتا اینجوریه، کار کردن خیلی وقتا اینجوریه و کسب و کار عموماً برای تأمین درآمد، بخش جدیش صرف امور ضروری میشه. این باب طبع انسان نیست. انسان برای اینا آفریده نشده. انسان میتونه به خدا اعتراض بکنه. اگرم شما اعتراض نمی کنین، شما خیلی زیادی آدم های خوبی هستید. میتونه به خدا اعتراض بکنه که خدایا ببخشید، من که نگفتم منو بیافرین، حالا منو آفریدی باید بدوم. شما با من شرط میکردی، شاید من قبول نمی کردم. همجور هم که میبینید خیلی ها شاکی هن از زندگی به همین دلیل، به دلیل ضرورت ها و گرفتاری هایی که هست و فعالیتی که باید برای رفع این ضرورت‌ها و گرفتاری‌ها انجام بدن. واقعش این است که ما برای اینجا آفریده نشدیم. ما برای بهشت آفریده شدیم که در بهشت هیچ کار ضروری وجود نداره. از خوردن برای تفریح تا هر اتفاق دیگری که در بهشت می‌افته. خب پس طبیعی انسان از فعالیت اجباری و ضروری خسته بشه و وقتی رو اختصاص بده به فعالیت تفریحی، فعالیتی که در اوقات فراغت به تعبیری انجام میده، فعالیتی که از باب سرگرمی و نشاط انجام میده. تو اون فعالیت ها انسان اصل وجود خودشه. خب فعالیت‌های تفریحی رو البته میشه توسعه داد. بعضیا هستن همین کار ضروری رو میگن تفریح منه، مثلا میره درس میخونه، دیگران به زور درس میخونن، این میگه تفریح منه. خب بارکلا، شما موفق شدید که کار اجباری رو تبدیل بکنی به کار تفریحی. آفرین، خودت بیشتر لذت میبری از زندگیت. بعضی ها با سختی صبح بلند میشن میرن سر کار، ولی بعضی ها هستن نه، یه کار برای من تفریحه، تعطیل میشم خسته میشم. این آدم یا روحیش یه جوریه یا روحیش رو یه جوری کرده، کار اجباری و ضروری و تکلیفی خودش رو تبدیل کرده به کار تفریحی. ولی آدم میفهمه این کار کار ضروری است، این کار کار اجباری و تکلیفی است، این کار کار تفریحی نیست. حالا شما با خودت یه کاری کردی این تبدیل شده به تفریح. بعضی ها هستن که برعکس، اینقدر از تفریح فاصله گرفتن، الان بهش بگی بیا بریم تفریح ناراحت میشه، میگه بابا منو دارید به زور میبرید تفریح، من باغ میخوام چیکار، من بازی میخوام چیکار، من دید و بازدید عید میخوام چیکار، خانوادم منو زور میگن، اگه به من بود گرفته بودم استراحت کرده بودم. لااقل آدم ها بعضی از تفریح ها رو وادارشون کنی احساس اجبار میکنن، بعد از اون دید و بازدید عید بیان تازه خلاص میشن، تازه میگه بریم تفریح کنیم خسته شدم. پس بعضی ها کار اجباری رو تبدیل میکنن به تفریح برای خودشون، بعضی هم تونستن با خودشون یه کاری بکنن که تفریح براشون یه کار اجباری زوریه. مثل مثال بزنیم، مثل ما که نمازو که تفریحیه تبدیل کردیم به یه کار اجباری، تنبلیمون میاد بلند شیم انجام بدیم. ما نمونه همون آدم ها هستیم. حالا بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که دوستان من، عبادت اساساً تفرجگاه روح آدمه، عبادت به ویژه نماز اساساً برای تفریح انسانه. اگر واجب شده برای چیه؟ چون انسان به این تفریح نیاز داره، چون بزرگتر ما دید ما شعور درک تفریحی بودن عبادت رو نداریم، گفت بیا ببینم با اونس و با وسائل دیگه میتونم نشاط تفریح عبادت رو بهت منتقل بکنم یا نه. خب بزرگتر ما که نماز رو به ما واجب کرد برای اینکه ما از این تفریح فاصله نگیریم. حالا تا کی میخوایم خودمون رو کشون به زور وادار کنیم به نماز خوندن؟ بیاید بفهمیم که نماز تفریحه و آنچنان که حقیقتش هم همینطور هست، نماز رو تفریحی بخونیم، وجوبش هم یه تفریحی باشه برامون. مثل میزبانی که غذا میذاره جلوی ما میگیم آقا خوردیم، دارم میخورم، خودم بر میدارم، میگه نه، این گل اون میوست، این گل اون غذاست، این اون مثلا نمیدونم چه غذایی ویژگی خاصی داره، میزبان میگذاره جلو آدم میگه ببین این رو جون من بخور، اون بقیه دست نزن، این اختصاصی برای توه، اجبارت میکنه. ضمن این که داره اجبار میکنه، شما هم خوش به حالت میشی، این صابخونه قد تحویلت گرفته، هم خوش به حالت میشی، این غذایی که جایی گیر نمیاد داری میخوری. اجبار تفریحو از بین نمیبره، تفرج روح تو اینجا، شکم چرانی داری میکنی، اونم داره اجبار میکنه این شکم چرانی رو. تکلیفی بودن و واجب بودن نماز و روزه نباید ما رو دچار اشتباه بکنه که فکر کنیم اینا تفریحی نیست، ولی باید بفهمیم تفریحی بودنش رو تا ازش لذت ببریم، تا احساس اجبار نکنیم. در این باره میخوایم صحبت کنیم و بحث رو ببریم جلو. خب امشب میخوایم یه مقدار در مورد این صحبت کنیم که تفریح اساساً تعریفش چیه، به چه جور فعالیتی میگن تفریح. البته ما باید این رو طبق کتابها به شیوه علمی اول تفریح رو تعریف کنیم، ولی در سخنرانی های عمومی مخصوصا چند جلسه بخواد پشت سر هم باشه، ما این شیوه های رایج نوشتن کتاب علمی رو رعایت نمی کنیم. یک کمی سعی می کنیم انگیزه به نسبت به بحث پیدا کنیم، توجه به بحث پیدا بکنیم، بعد که یه مقدار با همون علم اجمالی که همه میدونن تفریح یعنی چی بحث رو جلو بردیم، بعد بنشینیم حالا دقیق تر ببینیم تفریح یعنی چی، آیا واقعا نماز تفریحه، نه نماز فقط عبادت، یا نه، یا الکی میخوایم یه وصفی بهش بچسبونیم که مردم خوشحال بشن بلکه بیشتر بیان نماز بخونن. دوستان من توجه دارید، بنده در این جلسه قصد ندارم کسی رو علاقه من کنم به نماز، این حرف مال شما نیست، کسی رو نمیخوام علاقه من کنم به روزه گرفتن و قرآن خوندن، این حرف مال شما نیست، ممکنه یه جایی آدم لازم باشه اونو بگه. با مخاطب مؤمن صالحی مثل شما به گونه این حرفا رو نباید زد، حرفای دیگه باید زد. من حیفم میاد که جامعه مؤمنین با صدای بلند رفتارشون و کنششون نسبت به تکالیف عبادی این گونه نباشه که اعلام بکنه به همه که این تفریح روح منه، این تفرجگاه منه، مسجد باغ و بوستان منه. این خیلی بده که مؤمنین اعلام نکنن به بقیه، این خیلی بده. حالا غیر از اعلامش به بقیه، مؤمنین در جان خودشون دارن نماز میخونن اما لذت تفریحی از نماز نمیبرن، خستگی زندگیشون رو در عبادت از بین نمیبرن. این بده که مؤمنین عید بودن رمضان رو لمس نکنن، تفریح خودشون رو قرآن خوندن ندونن. من نمیخوام دیگران رو جذب کنم، میخوام میگم خود ما. خب حالا تفریح دقیقاً چیه؟ ما دو نوع فعالیت داریم، بله، یکی فعالیت‌های اجباری، یکی فعالیت‌های تفریحی. فعالیت‌های تفریحی رو یک کمی دقت کنیم ببینیم میشه نماز رو واقعاً گفت تفریح؟ عبادت رو کلاً میشه گفت تفریح؟ نماز شب رو گفت تفریح؟ ببینید دوستان من، تفریح یعنی از کلمه فرح میاد، فرح یعنی خوشحالی، تفریح یعنی فعالیتی که انسان رو خوشحال کنه، فعالیتی که قصدش فقط خوشحال کردنه. و الا شما کارم بکنی، اجباری پول در بیاری، صرف نون حد اقلی خودت بکنی، بازم خوشحال میشی، ولی تفریحی نیست، اجباریه. تفریح اون کاریه که خیلی از فایده ها رو که ضروری هستن نداره، یا حداقل تو در نظر نمیگیری اون فایده های ضروری رو، خوشحال کردن خودتو در نظر میگیری. به اینجور فعالیت ها میگن فعالیت های تفریحی. سه تا رکن داره، این سه تا رکن رو برای شما توضیح بدم. رکن اول فعالیت های تفریحی این است که انسان این کار رو از سر ضرورت انجام نده. از ضرورت یعنی این نیاز حیاتی او نباشه. الحمدلله نماز اینجوریه، میدونید که یعنی کسی نماز نخونه سرطان نمیگیره، گشنش نمیشه مثلا از گرسنگی بمیره، کسی نماز نخونه سردرد نمیگیره، کسی نماز نخونه فقیر نمیشه. بی نمازش دیدید ثروتمندان شدن. فعالیت تفریحی فعالیت ضروری نیست، از باب ضرورت آدم رو کسل بکنه نیست. دوباره این رو اجازه بدید عرض کنم، خیلی از آدم ها ممکنه احساس کسالت و خستگی نکنن از کار روزمره اینها، یا تونستن رو خودشون کار کنن و خودشون رو متقاعد کنن، یا خودشونو به کم قانع کردن، ولی طبع انسان این نیستا که بره کار ضروری انجام بده. طبع ما اون چیزیه که مطابق بهشته، مطابق رضوان الهی است که پخت و پز اونجا نداریم. خب کار تفریحی اولش اینه که ضروری نیست یا ضرورتش دیده نمیشه. پس برای چی اینو انجام میدی؟ من همینجا عنصر دوم کار تفریحی رو بگم. یه کار آزادانه است، یه کار خلاقانه است. آزادی برای انسان خیلی خیلی ارزش داره. وقتی میگن کودک رو آزاد بگذارید، در 7 سال اول بگذارید آزادیش رو تجربه کنه، مگر اینکه یه کاری بخواد بکنه که به ضررش باشه، چاقو میخواد باش بازی کنن دستش رو میبره. برای اینه که کودک کار آزادانه و خلاقانه و کنجکاوانش همه هستیشه، جلوش رو میگیری به هم میریزه، میگه چرا این پدر و مادر هماهنگ با هستی من و وجود من نیستن، من با همه وجود الان میخوام اینو تجربه کنم. و شما میبینید نظمم نداره، از این کنجکاوی به کنجکاوی بعدی، از اون کنجکاوی یکم اینجا کنجکاویش ارضا میشه سراغ موضوع بعدی میره. این اصل وجود آدمیه. کودک صادقانه این تقاضای تفریح رو ابراز میکنه. تفریح یه کار ضروری نیست، پس یه کاریست بر اساس آزادی میل، آزادی ذهن و کنجکاوی که ذهن داره، بر اساس خلاقیت. حتی شما خواستید بازی بکنید یه جایی توی تفریحگاهی، این بازی رو به دیگران تحمیل نکنید، تفریح نخواهد کرد. بپرسید آقا تو چه بازی دوست داری؟ تو چه بازی که بسکتبال، که والیبال، حالا زندگی جمعی اقتضا میکنه حالا بالاخره یکی از بازی‌ها رو انتخاب بکنه. ولی بازی اجباری بشه که دیگه بازی نیست، که دیگه به معنای تفریح نخواهد بود. آزادی، خلاقیت، کنجکاوی، این سه تا ویژگی است که جایگزین کار ضروری و اجباری میشه. برای تأمین منافع حداقلی وقتی اقدام کردی ضرورتاً، این دیگه تفریح نیست. خب اگر برای منافع حداقلی خودت ضرورتاً اقدام نکردی، جاش به چه انگیزه ای فعالیت کنی؟ آزاد، خلاق، کنجکاو. این میشه خصوصیت کار تفریحی. خصوصیت دیگر کار تفریحی اینه، من میرم سراغ یک کار آزاد، خلاق، کنجکاوانه، نه ضروری برای تأمین یک منفعت حداقلی، برای رسیدن به شادی. نه اینکه من این کارا رو انجام بدم و به شادی نرسم. اگر بنا باشه این کار خلاقانه و کار کنجکاوانه و کار آزادانه من رو به یه شادی نرسونه، اون کار تفریحی نیست. از اول اون شادی نتیجه‌ش رو در نظر میگیریم. مثل همین بازی‌هایی که کیف میکنه مثلا به یه مرحله‌ای برسه از پیروز شدن، حالا توی فوتبال، توی بازی که تو کامپیوترش داره، هر چی. این دو ویژگی اساسی که ضروری نباشه در مقابل آزادانه، خلاقانه، کنجکاوانه باشه. دومین ویژگی برای تأمین حداقل منافع نباشه، برای تأمین شادی باشه. این دو ویژگی کلیدی تفریحه. یک ویژگی دیگری هم تفریح داره و اونم این که من اگر این کار رو انجام دادم به نفع من باشه، چه بهتر، پولی هم گیرم بیاد. مثل قماربازا دیدی، میره هم کنجکاوی و مثلا خلاقیتشو، بعد میگه اگه پولم گیرم بیاد چقدر کیف میکنم. هیچ کس با کارش قمار نمیکنه. کار باید حقوق درآمد مشخص، ولی یه مقدار پولو از قیدش میزنه بره سراغ قمار. به عنوان تفریح قمار میکنن. حالا علت حرمتش چیه و علت حرمت خیلی از تفریحات چیه، اینو باید بعداً بهش رسید، بعداً باید بهش پرداخت. ولی تعریف تفریح اینه که برای من ضرورت نداشته باشه اما منفعت داشته باشه. من این کارو ضرورتاً برای تأمین یه منفعت انجام نمیدم، ولی اگه منفعت داشته باشه بدم میاد، مگه نه؟ تو اون خیلی خوشم میاد. حالا شاید بگیم این ویژگی کمالیه تفریح هست، ویژگی اصل تفریح نیست. یه کار تفریحی میتونه برای انسان هیچ فایده ای نداشته باشه، ولی اگر یه کار تفریحی برای انسان کمالی هم داشت، نتیجه ای هم در برداشت و اون نتیجه لذت رو بیشتر تأمین کرد، هیچ آسیبی هم نداشت، دیگه چه بهتر. انسان برای این آفریده شده. انسان علاقش به کار تفریحی به این دلائله. اگه بخوام ریز دلائل رو کنار هم دیگه در واقع بچینم، همینجوری نشمرمش، اینجوری میشه: یه کاری که از سر ضرورت برای تأمین منافع اولیه نباشه و بعد آزادانه و خلاقانه و کنجکاوانه باشه، برای لذت بردن و شاد شدن منفعت زیادی هم در بر داشته باشه، دیگه به کمال رسیده تفریح. مثل اینکه تفریح رو با ورزش قاطی میکنن، هم ورزشه که لازمه برای ماست، هم تفریحه. خب ببینید دوستان من، خواهش میکنم از تفریح با همین تعریفی که من خدمت شما عرض کردم، حالا دیگران تعاریف دیگری دارن، بنده سعی کردم یکی از کاملترین تعریفها رو برای شما بیارم تقدیم بکنم. اولا خواهش میکنم ازتون به تفریح احترام بگذارید. ثانیاً اعتراف بفرمایید ما تفریح میخوایم. برید جلوتر بگید اصلا ما برای تفریح آفریده شدیم. آقا اگه تفریح رو نخوای، من آیات بهشت رو چجوری برای تو بخونم آخه؟ بارو بابا نمیخوایم، ولمون کن، حوصله‌شو دارید. چه روحیه داغونی پیدا کرده این؟ آیات بهشت رو نمیخواد. حالا من از شما سوال میکنم، شما هم که ماسک گذاشتید و من نمیتونم جوابای شما رو راحت لبخونی کنم، حالا سری باید تکان بدهید یا با صدای بلند جواب بدید. مردم بیشتر از ترس جهنم عبادت میکنن و کار و دینداری میکنن یا از شوق بهشت؟ ترس جهنم. اینو باید به این ببریم، درسته؟ برای اینکه این از بین بره، خب من دارم میگم عزیز من برای تفریح حساب باز کن، هم تفریح دنیا هم تفریح آخرت. آخه تو دنبال تفریح نباشی، من میگم عبادت تفریحه، تو ککت نمیگزه. دنبال تفریح نباشی، شوق به بهشت پیدا نمی کنی. دنبال تفریح نباشی، سوره واقعه که از دو بهشت یاد میکنه، دو بار از بهشت یاد میکنه، یک بار از جهنم یاد میکنه، دو سوم شما بریزی دور. دنبال تفریح نباشی، سوره الرحمن که دو بهشت داره، یک جهنم داره، دو سوم شما باید بریزی کنار. اصلا دنبال بهشت بودن یه چیزیه. والا من تو این دعای ابو حمزه سومالی خب از بچگی تو جلسات روزه می نشستم، یه جاهایی که تقاضای بهشت میشه می بینم معمولا زاکران اهل بیت نمیتونن توضیح بدن. حالا بگذاریم از اینا، بریم موارد بعدی، جهنمیاشو بهتر میتونیم سرش صحبت کنیم. البته هیئتی ها استثنان ها، هیئتی ها یه بهشتی دارن و در بهشتشون یه دوست داشتنی دارن که میتونن براش زار زار گریه کنن. ولی تفریح، اصل تفریح رو بخوای، کربلا رفتن رو واجب نکردن که اگه نری جهنم ببرنت، ولی فرمودن کسی تقاضای کربلا تو دلش نباشه، اگر بره بهشت پایین ترین مرتبه بهشته. کربلا به عنوان فهمیدنی ترین عبادتی که راحت می شود فهمید که تفریح دل آدم است و راحت می تواند انسان مشتاق این تفریح بشود، مثال می زنم. ممکنه کسی بگه آقا تو چرا مردم و اهل تفریح میکنی؟ بیا برو مستقیم اهل عبادت کن. خب من چه خاکی به سرم بریزم این اهل تفریح نشه؟ درک نمیکنه لذت عبادتو. بعد میترسم بره نماز بخونه، اون روایت بیاد سراغش که کسی که با نشاط نماز نمیخونه نوعی نفاق داره. خب چیکار کنم؟ الان من باید چیکار کنم الان؟ آقا تو به مردم میگی تفریح، وقتی دی رفتن سراغ تفریح دیگه برنگشتن. هم برن سراغ تفریح دیگه برنگردن بده، هم برن مسجد و تفریح نباشه نماز بده، هر دوش بده. چیکار باید کرد حالا؟ من ضرر دومی رو بیشتر میدونم. آقا بذار از تفریح صحبت کنیم، یه عده برن سراغ تفریح بگن تا حالا نمیدونستیم تفریح اینقدر خوبه، برو که رفتیم دیگه سراغ مسجد و محراب و منبر و روزه نیاد، بذار بره. چند نفر اینجوری میشن با این حرفا؟ این ضررش کمتره از شاید در بسیاری از مواقع از اون کسی که بیاد سراغ منبر و مسجد و محراب و عبادت اما تفریح نکنه باهاش، به قصد تفریح نیاد. این آدم دینو خراب میکنه، دینو بد نشون میده پیش دیگران، به دیگران میگه من دینو رفتم و چیزی گیرم نیومد. آقایون اولا تفریح رو بهش احترام بگذاریم، تفریح رو دوست داشته باشیم، بدونیم ثانیاً ثالثاً بدونیم ما اصلا برای تفریح آفریده شدیم، و رابعاً عبادت یک تفریحه. اگه نمیتونیم عبادت با حس تفریح انجام بدیم، ما نقص داریم، ما درکمون درست نبوده. بعدش حالا میریم انشالله دیگه، حالا با ممکنه بحثمون به اینجا نرسه، امیدوارم کار به جایی برسه کل زندگی تفریح بشه، کل زندگی تفریح معنوی بشه. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او بشه. کل زندگی تو خوشا آنان که دائم در نمازن. نماز که تفریح بود، خوشا آنان که دائم در نمازن. اون دیگه حرف بعدیه. حالا شما نماز که واقعا خودش تفریحه، باش تفریح نمی کنی، باید میخوای کل زندگی تو باش تفریح کنی؟ اون هم تفریح بی آسیب، تفریحی که لذتش پایدار باشه. نه، به تفریح باید احترام بگذاریم. دیشب اواخر بحث یه جمله عرض کردم، باز الان دچار کمبود وقت شدیم، در این جلسه هم یک بار دیگه عرض میکنم. اگر با عبادت تفریح نکنی دچار عجب میشی، و عجب رفقا تقریبا جلوگیریش ممکن نیست مگر از همین طریق. عجب موجب حبط عمل میشه. عجب راحت تر از ریا انسان رو نابود میکنه. ریا یه نفر باید باشه، عجب تنهایی هم نابود میکنه همه چیو. ریا باید یکی باشه پیشش ریا کنی، باید یکی بیارزه که تو بخوای نگاهش رو جلب کنی که پیشش ریا کنی. تنها باشی که ریا نمی کنی که. ولی آدم تنهایی عجب پیدا میکنه و تنهایی عمل خودش رو نابود میکنه. کنترل عجبم اهل معرفت فرمودن تقریبا محاله. و میدونید عجب یعنی چی؟ رسول خدا فرمود ترک گناه بکنی، عجب پیدا کنی، گناه میکردی بهتر از این بود که عجب پیدا کردی. دیگه این حرف ببخشید بی‌تربیتی ظاهرا. آقا این حرفو نزن، مردم میرن سراغ گناه. دیگه حالا وقتی رسول خدا فرمودن ما چیکار کنیم؟ نگیم اینو. عجب اینه رفقا. میفرماید خیلی از اوقات توفیق عبادت و بندگی و طاعت و انفاق و خیلی رزق و روزی ها به بنده داده نمیشه برای اینکه مبادا عجب بگیره. آقا این ظرفیتشو نداره. ظرفیت داشته باشی خدا همه چی بهت میده. ظرفیت یعنی چی؟ عجب پیدا نکنی. کی عجب پیدا نمیکنه؟ دورتون بگردن. کسی که تفریحی عبادت میکنه، این دیگه مغرور میشه به عبادت. تفریح کرده دیگه، بدهکار میشه. برخی از اذکار بعد از نماز نشون میده کسی که نماز خوند بدهکارتر میشه به خدا. مثل شکر، سر به سجده میگذاره میگه خدا ممنونتم، خدا تشکر میکنم ازت. در زیارت عاشورا سر به سجده میگذاری از خدا تشکر میکنی، خدا ممنونتم مصیبت حسین تو دلم انداخته. همون شکر بعد از نماز حقیقی باشه، عجب نماز رو گرفته. عجب روزه ابا عبدالله الحسین اگه بخواد بیاد تو دلت رو گرفته. خب تا همینجا بسته. یک کلمه از کلمات امام سجاد علیه السلام برای شما بخونم. ببینید در این کلمه امام سجاد علیه السلام در یک دعا برای روزی چقدر قشنگ تعریف کردن تفریح رو، توصیف کردن در واقع. مثلا فرازهایی از این دعا هست که می‌فرماید امام سجاد علیه السلام، اینا قبل از اون مثال مورد نظره. اللهم اقذف فی قلوب عبادک محبتی، خدا در دل بندگان خودت محبت منو بنداز. چه دعای با صفاییه، انسان ها همینو میفهمن که یه درخواست شیرینه. یا میفرماید الق الرعب فی قلوب اعدائک منی، در دل دشمنان من، در دل دشمنان تو چیکار کن؟ رعب منو بنداز، از من حساب ببرن. اینم آدم ها میفهمن، اینا جز نیازهای حیاتی برای حیات اجتماعیه. یا میفرماید احبنی و حببنی، در یک فراز دیگری خدایا منو دوست داشته باش و محبوبی، منو محبوب قرار بده، کلا منو شخص محبوبی قرار بده. این چه دعاهای زیبایی هست. و میفرماید حبب الی ما تحب من القول والعمل حتی ادخل فیه بلذت و اخرج منه بنشاط، خدایا کارایی که میخوام انجام بدم، کارای خوب رو یه جوری پیش من عزیز و محبوب قرار بده که وارد هر کاری خواستم بشم با لذت وارد بشم و با نشاط خارج بشم. این تعریف تفریحه. وقتی اون خصوصیت ها توی کار تفریحی که ذکر کردم باشه، شما وارد تفریح میخواید بشید، با لذت وارد میشید، اگه تفریحتون درست باشه با نشاط خارج میشید. وقتی امام سجاد علیه السلام چی میفرماد؟ عرضه میدارد خدایا یه کاری کن کارامو انقدر دوست داشته باشم، کار خوبمو، که ادخل حتی ادخل فیه به لذتن و اخرج منه به نشاطن، تا اینکه با لذت وارد اون کارا بشم، با نشاط ازش خارج بشم. اصلا در چهره رسول خدا می دیدن اون لذتی که داره میره سمت نماز و اون نشاطی که معلوم از سر نماز اومده، می دیدن تغییر رو تو چهره رسول خدا. البته خوشا آنان که دائم در نمازن همه اعمالشون اینجوری شده. دوستان من، دنیای امروز ما، نمیخوام یک سرفصل جدیدی رو باز کنم که یک حرف خیلی گسترده ایه، دنیای امروز ما با این ماهواره و اینترنت چه خطری داره برای جوانهای ما؟ چه خطری داره برای انسانها؟ گولشون میزنه با لذت و نشاط کاذب که همه ابناء بشر به سادگی میتونن بفهمن دروغه، به سادگی میتونن بفهمن لذت و نشاطش کاذبه. برای درگیر شدن با این دنیا راه حل چیه؟ راه حل اینه که نشاط و لذت برتر بگذاری جلوش. تمام. دارن یه سیستمی از ماهواره ها رو در کل جهان در فضا منتشر میکنن، یه مقدارش هم تا حالا انجام دادن دیگه. شما همتون بدون هیچ هزینه ای برای اینترنت، بدون امکان هیچ کنترلی برای اینترنت، میتونید برید تو اینترنت، هر هرزگی در اختیار هر کسی هست. یک سرمایه‌دار بزرگی، حالا با صهیونیستا قاب‌بندی کردن اینها یا هر چی هست، دارن این کار رو انجام میدن. خب در اون جهان ما چجوری میخوایم زندگی کنیم؟ امام زمان علیه السلام ماهواره ها رو میزنه یا چشمند جلو چشما میگذاره؟ نه اینکه من با کنترل موافق نیستم، نه، کنترل ضرورت داره، ولی اصلش اینه که بدن انسان قوی باشه که ویروس هیچ صدمی بهش نزنه، جامعه انسانی قوی باشه که اینها بهش لطمه نزنه. جامعه چجوری قوی میشه؟ ما تفریح اگر داشته باشیم و عبادت تفریح ما باشه، کی میتونه چه غلطی بکنه؟ تو رو خدا مردم، من به خدا نمیخوام اینجا حرف تفریحی برای شما بزنم، درسته از تفریح دارم صحبت میکنم، ولی جدی داریم سر یه مسئله حیاتی صحبت میکنیم. با تفریح دارن مردم رو نابود میکنن. هیچ راهی وجود نداره جز این که تو با تفریح به سعادتمندی برسی. با تفریح دارن رفقای شما رو نابود میکنن. شما رفقای خودتون رو بخواید نجات بدی، باید به رخش بکشی تفریح من بیشتر از توه و این گفتگو 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه که تو نشون بدی تفریح تو در عبادت بیشتر از تفریح او در هر نوع هرزگی دیگه است. ماجرا اینه. یه وقت دوستان فکر نکنن بله حالا ما خواستیم چند نفر که خیلی علاقه‌مند باشند به تفریح بگوییم این بار ما از باب تفریح می‌خواهیم عبادت را توضیح بدهیم، بیایید ما حالا شما تفریح دوست دارید، شما را از راه تفریح جذب کنیم به نماز. نه بابا، این مسخره بازی چیه؟ شما که نیاز به جذب ندارید که اینجا هستید. که یه وقت اینجوری نباشه که ما در مقابل آنها میخواهیم کم نیاوریم، اگر شما تفریح دارید ما هم تفریح داریم برای خودمان. نه خیر، اونا اصلا چی هستن که ما در مقابلشون کم بیاریم؟ ما اصلا با تفریح نماز نخونیم دوچار اوج میشیم، بدبخت میشیم. این که ضرورت حیاتی خود ماست، بخوایم مواجه بشیم با این جهانی که با تفریح دارن نابودش میکنن، این جهان رو بخوایم نجات بدی، راهش همینه دیگه. نباید این حرف رو کسی شوخی بگیره، مسئولیت ماست، مسئولیت بزرگ ماست. شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان. من میخوام در محضر شما بریم کربلا. خودمون کمتر از همه مخاطبان هستیم بی تردید، ولی بالاخره کسی که میخواد موعظه کنه باید وظیفه خودشو انجام بده دیگه، هرچند خودش بدتر از همه باشه. خب رفقا، ولا تسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت سوال میشه از نعیم. امام صادق علیه السلام به یک کسی فرمود منظور خدا چیه؟ اون فرد به ولایت معتقد نبود، گفت منظور این خدا اینه که این نعمت و اینا رو خدا از آدم حساب میکشه دیگه. آقای قضای مفصلی بهش دادن، تحویلش گرفتن. موقع خداحافظی فرمودن حالا الان موقع خداحافظی من این قضایی که به شما دادم خوب سوال کنم ازت؟ گفت نه، رفتار کریمانه این نیست. گفت خدا خوب روز قیامت از ما بپرسه که چقدر قضا خوردی؟ گفت پس ولتوس الان یوم ازنن نعیم چی میشه؟ فرمود نعیمی که خدا روز قیامت از سوال میکنه نعمت ولایت ما اهل بیت عصمت و طهارته. رفقا، شمایی که نعمت حسین بهتون داده شده، این نعمت رو خدا ازتون سوال میکنه چیکار کردی باهاش؟ به خدا اگر جهان رو با حسینت فتح نکنی روز قیامت نمیتونی به خدا جواب بدی، بگی حسین و خودم نوش جان کردم و رفتم گوشه خانم. نمیتونی این سوال خدا رو جواب بدیم، ولی من حسینی که به تو دادم میدونی چقدر هزینه کردم؟ میدونی چقدر تحمل کردم؟ از بالا تماشا کردم، گفتم حسینم طاقت داری تا آخرش بری؟ گفت آره. کمترین کاری که شما گریه کنای ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام میدید اینه که جهان رو بگیرید، جهان رو فتح کنید، یعنی جهان رو آزاد کنید. بگیرید معنا نداره، یعنی بشریت رو آزاد کنید، بهشون بگید تفریح حقیقی اینجاست، قلش حسینه. زودتر از همه به تعبیر دیگری به حسین انسان دسترسی پیدا میکنه. بعد سرایتش بدید به نماز، اینو گفتیم دیشب. ما تا جهان رو آزاد نکنیم با حسین، تا جهان رو مشتاق نکنیم به تفریح معنوی و حسینی، حق حسین رو به جا نیاوردیم. همون اوائل اربعین را افتاده بود، گفتم رفقا با یه کاروانی از جوانا رفته بودیم، گفتم ببینید چه قوقاییه، خدا میدونه که خدا چه حسابی میخواد از ما برسه. کیف کردی تو اربعین؟ حال کردی؟ خب حالا بفرماید من نعمت حسینم و راحت پیدا نکردم برای تو، من براش هزینه کردم. ای خدا، بذار تو آخرش بگم، خدایا وقتی قرآن نازل کردی هیچ هزینه ای نکردی، رسول تو در اوج سلامت و آسودگی کلمات تو رو شنید، لذت برد. بله در انجام رسالت هزینه کرد، اما در نزول وحی که هزینه ای نشد، لذت برد صدای جبرئیل رو شنید. اما در افتادن حسین از صدر زین به زمین هزینه کرد. من چجور پاسخ بدم؟ من چجور نعمت حسین تو پاسخ بدم؟ این روزه منه یا ابا عبدالله، ممنونتم، تفریح ما رو هم تأمین کرد. خجالت زدم که بچه ها تازیانه خوردن برای تأمین تفریح ما. هیچ وقت نمیتونم پاسخشو بدم. آقا بی احترامی کردم به امام حسین، دروغ گفتم، غلط گفتم. ما اگه اربعین نبود، حسین نبود، روزه نبود، چه تفریحی داشتید؟ تفریح‌های دیگر رو شما همه را انجام دادید، در مقایسه این تفریح چی هست هستن؟ یه جور زجر کشیدنه. حسین، خب من باید بمیرم که تو در گودی قتلگاه به خون خودت دست و پا میزه و من الان دارم میگم تو تفریح منو تعمیر کن. اولیاء خدا اینجوری برای هدایت هزینه میکنن؟ من اینجا میفهمم امام رضا میفرمود امام مانند مادر است، یعنی چی؟ با هزار سختی تو آشپزخونه غذا رو آخر سر مرتب میکنه، خوشحالیش اینه که این بچه ها میل کنه. وقت جالبه، شما تفریح میکنید، گریه میکنید، به خدا تفریح میکنید. شما بهتر از من اینو میدونید، کیف دلتونه، خستگی عالم از تنتون در میاد، گریه میکنید برای حسین. بعد میبینید حسین چه میکنه، میفرماد این برای من گریه کرد، خدا گناهاشو ببخش. این برای من گریه کرد، برای هر یه قدر اشکش پاک پاکش کن. به خدا قسم اونایی که پیاده اربعین میرن کربلا، یه نفرشون کربلا برسه پاداش نمیخواد، ولی براش مینویسن هر یه قدمی که برداشتی برای حسین یک حج و یک عمره قبول. محال کسی بره حج مقرور نشه، خیلی سخته اوج پیدا نکنه، اما کربلا بری یه میلیارد حج شاید انجام داده باشی. نمیم چقدر، چند قدم میشه این همه که رفتی تو این سالها اربعین کربلا؟ چند قدم برداشتی؟ هزاران قدم. چرا کسی اوج پیدا نمی کنه؟ چون تا میرسه کربلا میگن اینجا حسین به زمین افتاد، اینقدر خجالت زده میشه. مثلا پیشبینی هم کردن که این عبادت تو چرا خراب نشه. پیشبینی هم کردن که عبادت سالم بمونه براش. عجب معجزه‌ای در عالم خلقت، نه برای ما، برای انبیاء گذشته اینجور بوده. هر پیامبری می آمده، خب این پیغمبره داره خدمت میکنه بالاخره، خب خدا باید مواظب پیغمبرش هم باشه دیگه، که این پیغمبری وقت اوج پیدا نکنه، به اوج برسه و خیلی چیزا باید تزکیه کنه و همه بندگانش و پیامبرانش رو. برای هر پیغمبری خدا ملائکش رو فرستاد به طریقی روزه ابا عبدالله الحسین رو خوندن، اینها نشستن انقدر گریه کردن، فهمیدن در مقابل حسین یک پیامبری به نام حضرت ابراهیم که علیه السلام به او میگوییم مستقیم، یک همی نزدیک شد به کربلا، پسرش رو اومد خنجر بگذاره قربانی کنه، خدا فرمود بلند شو بسته دیگه.